بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این روایتی که بحثش هم گذشت، اون احتمالی که صحیح به نظر میرسه این است که این امثله توضیح برای قایتی است که در این روایت آمده و اساسا معلوم می شود که اصل حلیت یک امر مسلمی بوده، اما امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان قایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه فتدعه، خود این کلمه به عینه تأکید روی این مطلب، این قرینه است بر این که امام عمدتاً در مقام قایت در این روایته و الا کل شیء هو لک حلال مسلمه. و این امثله هم توضیح برای این قایته. اون وقت این احتمال رو اگر ما بپذیریم که به نظر ما از هر احتمالات در این روایت این احتماله، اون نکته ای رو که قبلا گفتیم که این امثله در این روایات قرینه می شود در این که این شبهه موضوعیت، چون این امثله تماماً در شبهه موضوعی وارد شده، این مطلبم کنار میره. یعنی وقتی گفتیم این امثله مربوط به قایت و ربطی به مقیا نداره، مقیا کل شیء هو لک حلال به اطلاقش باقی میمانه و ما ازش استفاده میکنیم اصالت الحلیه را هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه. اگر ما این امثله رو مربوط به قایت و مقیا با هم بدانیم، اون وقت این قرینه می شود در این که روایت اختصاص داره به شبهه موضوعیه. اما اگر آمدیم گفتیم این امثله فقط برای این قایتیست که در روایت آمده و حتی عرض کردم شما ببینید اون آخر روایت داره حتی یستبین لک او تقوم به البینه، این توضیح کلمه تعرفه، یعنی تعرف رو بیان میکنه که یا علم پیدا کنی یا بینه قائم بشه. حالا یا بگیم بینه اصطلاحی، اگرم گفتیم بینه لغوی هست که باید با یستبین لک فرقش رو روشن بکنیم، ولی هر چه باشه این یستبین لک او تقوم به البینه این توضیح کلمه تعرفه، یعنی ربطی به مقیابات نداره. تمام این عنوان مثال و توضیح برای قایت رو داره و نتیجه این میشه به نظر ما این روایت هل کل شیء لک حلال، این روایت مسعده بن صدقه برای مدعا کافیه در مانند نفی برای اصالت البراءه هم در شبهات حکمیه هم موضوعیه قابل استدلاله. بله نداری بله کل شیء لک حلال. حالا فرض کنید از اول اگر امام قایت رو نفرموده بود، بفرمود کل شیء مجهول لک حلال، عرفی نسجا تاروزش نمیشه. نه اگر قایت نبود و امثلم نبود، نه اینکه قایت نباشه و امثله باشه. میخوام عرض بکنم شما در معنای او لازم نیست که مرتبطش کنیم به این قایت و این امثله. اگر از اول امام فرموده کل شیء مجهول لک حلال، هیچ قایتی هم ذکر نمی کرد، مشکلی داشت؟ حالا عرض من رو برسید، اگر چنین تعبیری بود شما میتونستید بگید خب آقا شما که حالا بعدا میگیم کل شیء مطلق داریم، این کل شیء لک حلال بزن کل شیء مطلقی که بعدا میرسیم. اگر فرض کنیم اینم از اول قایت نداشت، امثلا نبود، این هم قابل استدلال بود در شبهه حکمی هم موضوعیه. حالا که قایت آمده و امثله و ما احتمال قوی میدیم این امثله مربوط به قایته، ربطی به مغیر اصلا نداره، اگر ربطی به اون نداشت او رو محدود نمی کنه در شبهه موضوعیه. اشکالی نداره، عرفیت هم داره، اینا عرفیت هم داره. هر کردم ببینید اصلا گویا این مسئله اصالت الهل یه امر واضح و ثابتی در نزد همه بوده، اما تا چه زمانی هلیت ظاهریت؟ امام علیه السلام تو این روایت در مقام بیان این نکته است که قایت این هلیت ظاهریه اینه، کما این که هلیتی که در قاعده ید و در استصحاب هست اونم همین قایت رو داره. خب حدیث بعدی وقتی اگر بخوایم بگیم که این امثله هم برای قاعده هم مغیا، خب دوچار اون اشکالات میشیم. یعنی باید بگیم نه، خب حالا باید توجیه بکنیم دیگه، باید بگیم امام علیه السلام بوده مثال رو برای چیزی داره که مثال برای اون نیست، خب معنا نداره، پس باید توجیهی بکنیم. ولو به قول شما به حسب بدوی باید بگیم برای همه از این، اما وقتی این اشکال رو داره باید توجیه بکنیم. توجیهش هم به همین است که ما یه قایت برای این مثال ها رو مثال برای قایت قرار بدیم. خب حدیث بعد حدیث سعن، این رو قبلا عرض کردم، بازم خدمت آقایون عرض میکنم که هر حدیثی که بحثش تمام شد خود آقایون یک دور مجددن مطالب راجعه به اون حدیثی گفته شده ببینید، دقت کنید و حتما خودتونم به یک نتیجه برسید و این نتیجه رو یادداشت بکنید، این خیلی مفیده. شما حتما الان این حدیث هلیت، حدیث مسئلت ابن صدقه، این موثقه رو بررسی کنید سندن دلالتن. ممکنه حالا یه مطالبی هم در کلمات با شما نگفته باشیم، ولی که ما سعی میکنیم مطلبی که واقعا مطلب علمی هست اینجا ذکر بکنیم. حالا مطلبی ممکنه پیدا کنید و به ذهن خودتون برسه، حتما شما خودتون اظهار نظر بکنید. اگر اظهار نظر بکنید مثل یک شاخهی میمونه که انسان میبینه برگ دار، میوه دار، اما اگر نه اظهار نظر نکنید همین بی برگ و بی میوه انسان باقی میمونه و که این اصلا خودش هستگی میاره، خودش یأس میاره، خودش توقف میاره، عقب‌گرد میاره. ما اصلا دنبال همین هستیم. خب حالا اولا از جهت علمی برای شما روشن میشه بالاخره برای اصالت البراءه میشه به این حدیث استدلال کرد یا نه، از جهت عملی براتون مفید هست و انسان احساس میکنه داره رشد میکنه. خب حدیث بعد حدیث سعر، عنوان حدیث اینه الناس فی سعت ما لا یعلمون. ظاهر حدیث این است که مردم در سعه هستن، سعه در مقابل زیره، در سعه هستن در کجا؟ در موردی که علم ندارن، یعنی هر جا جهل دارن علم ندارن، اونجا زیقی وجود نداره. قائلین به اصالت البراءه میگویند خب در شبهات حکمیه که ما علم نداریم، اگر اجتهاد واجب باشه دیگه صحیح وجود نداره، اجتهاد برای ما ایجاد ضیق میکنه، وجوب اجتهاد برای ما ایجاد ضیق میکنه. اگر گفتیم در مواردی که ما علم نداریم اجتهاد برای ما واجبه، این منافات با وسعت و منافات با سعه داره. حدیث میگه الناس فی سعت، یعنی دیگه احتیاط لازم نیست بکنن در مواردی که نمیدانن، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه. این حدیث هم وسائل آمده هم در مستدرک آمده، مستدرک الوسائل. در مستدرک جلد 18 صفحه 20 کتاب الحدود باب و ابواب و مقدمات الحدود باب 12 حدیث چهارمه. و همچنین در خود وسائل شیعه کتاب اللغتن جلد 17 باب 23. حالا حدیث اونی که هم در مستدرک آمده هم در مسائل آمده یه تعبیر دیگری داره. حالا بخونیم اصل حدیث رو. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی، حدیث موثق است. عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، از امیر المؤمنین سؤال شد که یک سفره غذایی در راه این قرار داده شده و اونجا پهن شده. کثیر لحمها، گوشت زیادی داره، خبزها، پنیر داره، نون داره، تخم مرغ داره. کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیزها و فیها سکینون، حالا در بعضی از نسخ داره فیها سکرون، در بعضی داره چابو، بعضی داره که حالا شکر سکر. فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها ثم یؤکل، اون چی که تو این سفره هست قیمت گذاری میشه، خورده میشه. لأنه یفسد و لیس له بقا، از بین میره که خورده نشه، گوشت از بین میره. فإن جاء طالبها قرموا له الثمن، اگر طالبش آمد ثمن رو به او به عنوان کرامت بپردازن، یعنی اگه مالکش آمد گفت این مال من بوده اون ثمن رو اون قیمت رو بهش بدن. فقیل یا امیر المؤمنین لا یدری یا لا یدرا، هر دوش درسته، سفرت و مسلمین و سفرت و مجوسیه. و در اصل ما نمیدونیم این سفره این گوشت که درش هست مال مسلمانه یا مال مجوسی. فقال هم فی سعت حتی یعلمون، خب ببینید این روایت همینه، هم فی سعت حتی یعلمون. بله این روایت. حالا بزرگان چون روی اون مبنایی که از بعضی از احادیث معتبرم استفاده میشه که ما کلامی رو از شما میشنویم میتونیم این رو نقل به معنا بکنیم، ائمه فرمودن مانعی نداره مادامی که معنا تغییر نکنه. این هم فی سعت حتی یعلمو آمدن نقل به معناش کردن شده الناس فی سعت ما لا یعلمون. این از نظر اینکه این حدیث متن چیه و در کجاست. حالا راجع به این حدیث نکاتی داریم که بعدا انشاءالله عرض میکنیم. اینجا یک کلامی رو مرحوم آقای خویی قدس سر رو در مصباح اصول دارن. می‌فرمایند که استدلال به این حدیث مبتنیش بر این که مای در این حدیث مای موصوله باشه. اگر ما در این حدیث مای مصدری که زمانی که باشه، استدلال به این حدیث بر مدعا صحیح نیست. اگر ما آمدیم ما رو موصوله قرار دادیم، کلمه سعه به این ما اضافه میشه، میشه الناس فی سعه ما لا یعلمون، دیگه تنوینم نداره، سعه به این ما اضافه میشه. نتیجه چی؟ معنا چی میشه؟ میشه مردم در سعه اون چیزی هستن که نمیدانن. ما لا یعلمون یعنی الحکم المجهول یا الموضوع المجهول، فرقی نمی کنه. مردم در سعه چیزی هستن که نمیدانن. اگر ما آمدیم ما رو موصوله قرار دادیم، این حدیث وزانش میشه وزان حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون. اما اگر آمدیم حدیث رو ما رو مای مصدریه زمانیه قرار دادیم، کلمه سعه رو باید منون بخونیم، تنوین داره، الناس فی سعتن ما لا یعلمون. اگر این ما رو مای مصدریه زمانیه گرفتیم، میشه الناس فی سعتن ما لا یعلمون. ایشون میفرماد ما اگر ما رو موصوله گرفتیم، حدیث میشه مثل حدیث رفع، رفع ما لا یعلم. اما اگر ما رو مای زمانیه گرفتیم، وزان حدیث میشه وزان قاعده قبح عقاب بلا بیان، الناس فی سعتن ما تا چه زمانی در سعه هستن؟ تا زمانی که نمیدانن. خب اخباری ها میان ادله وجوب احتیاط رو اقامه می کنن، دلیل وجوب احتیاط میشه بیان، میشه علم. اگر ما آمدیم ما رو موصوله قرار دادیم، این حدیث با دلیل وجوب احتیاط تعارض می کنه. این حدیث میگه الناس فی سعه ما لا یعلمون، در موردی که نمیدونن در سعن. عدل احتیاط میگه که نه، در موردی که نمیدونن باید احتیاط کنن، تو هم تعارض میکنن. اما اگر آمدیم این ما رو مای مشتریه زمانیه قرار دادیم، الناس فی سعتن تا زمانی که نمیدونن، عدل وجوب احتیاط حاکم بر این میشه، وارد میشه، میگه انال بیان، انال علم، و دیگه بحث تعارض در اینجا در کار نیست. بله علم هم هست دیگه. حالا عرض میکنیم، حالا اون در اینکه کدوم یکی از اینا ترجیح داره هم عرض میکنیم. خب این جا پس فرق این دوتا روشن شد که روی مای موصوله برای ما نحنفی میشه استدلال کرد، روی مای زمانیه برای ما نحنفی نمیشه استدلال کرد. بنابراین که موصوله باشه حدیث میشه مثل حدیث رفع ما لا یعلمون، اگر زمانیه باشه میشه مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان. قاعده قبح عقاب بلا بیان خبر واحد بیانه، برش حکومت داره، ورود داره. اینجا همینطور ادله احتیاط حکومت داره. حالا که این دو احتمال داده شد، کدام یکی از این دو احتمال رجحان داره؟ اینجا یک راه راهیش که از راه ادبی وارد شده مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی می‌فرماید مای زمانیه بر مضارع وارد نمیشه. مای زمانیه بر ماضی وارد میشه، حالا یا چیزی که لفظاً و معناً ماضی باشه یا فقط لفظاً ماضی باشه. و دخول مای زمانی که بر مضارع بسیار شاذ و نادر، مگر یه مضارعی باشه که مدخول لم باشه، لم او رو تحویل به ماضی میبره. خب پس حالا که در این روایت ما بر سر لا یعلمون در آمده و این مضارعه، باید بگیم این ما مای موصول است و این ما مای زمانیه نیست. لذا مرحوم آقای خویی احتمال اول را ترجیح داده که ما مای موصول است. مرحوم نائینی احتمال دوم را ترجیح داده که این ما مای زمانی است. امام رضوان الله علیه روی این کلمه علم تکیه کردن و آمدن اینجا ما رو مای موصوله قرار دادن. می فرماین شما در روایت دارید که الناس فی سعت ما لا یعلمون، ادله وجوب احتیاط برای ما علم به واقع نمیاره. متبادر از کلمه علم و جهل در روایات وقتی میگه اذا علمت یا اذا جهلت، علم و جهل به واقع، میگه تا مادامی که علم به واقع نداری فی سعت. حالا اگر یه دلیلی بیاد دلالت بر وجوب احتیاط بکنه، ادله وجوب احتیاط برای ما علم به واقع نمیاره، طریق به واقع نیست. باز به یک بیان دیگر فرمودن کلمه علم در روایات به معنای حجت. حجت عبارت است از یک طریق عقلایی یا شرعی که کاشفیت از واقع داشته باشه. حجت طریق عقلایی یا شرعی که کاشفیت از واقع داشته باشه، خدا کاشفیت غیر تام. اما احتیاط کاشفیت از واقع نداره، طریق به واقع نیست. یه شاهدی هم ذکر کردن در اینجا، می فرماین که اگر برای فقیهی خبر واحد قائم بشه، خبر واحد بیاد بگه نماز جمعه واجبه، فقیه بیاد فتوا بدهد به این وجوب نماز جمعه به عنوان حکم واقعی، این از مصادیق افتای به علمه. نمیشه گفت از مصادیق افتای به غیر علمه. اما اگر در یه موردی فقیه به خاطر احتیاط بگه نماز جمعه رو بخونیم احتیاطاً، و بعد بیاد این وجوب احتیاطی نماز جمعه را به عنوان الواقع بیان بکنه، فتوا بده به این به عنوان الواقع، بفرماید این از مصادیق فتوای من غیر علم، فتوای به غیر علم نیست. برای اینکه احتیاط واقع رو به فقیهشون نمیده که طریق علل واقع نیست. لذا ایشون میفرمان کلمه علم یعنی حجت، حجت یعنی اونی که طریق شرعی یا عقلایی برای کشف از واقع، احتیاط طریق واقع نیست، کاشفیت از واقع نداره. احتیاط در مقام عمل و در مقام امتثال انسان یه کاری میکنه که اون واقع امتثال بشه، اما برای اون کاشفیتی از واقع نداره. ما نمیدونیم الان واقع چیه. شما در روز جمعه اگه هم نماز جمعه خونید هم نماز ظهر، خب یقین دارید ذمتون بر این شده، اما نمیدونید هنوز بفهمید که واقع وجوب نماز جمعه است یا واقع وجوب نماز ظهر. ببینید بحث همه در همینه. اگر فرض کنیم ادله احتیاط تمامه، یعنی در این فرضه، یعنی اخباری که ادله احتیاط دارن تمامه، اون وقت اگر فرض کنیم تمامه، میخواییم بدیم اون دلیل وجوب احتیاط با این حدیث میشن معارض، بیم قواعد معارضه رو اینجا پیاده بکنیم، یا نه ادله وجوب احتیاط اگر تمام باشه بر این حدیث اناسیه حکومت پیدا میکنه. اگر گفتیم الاحتیاط یا ایجاب الاحتیاط علمه، خب میگیم اینجا الناس فی سعت مالا یعلمون، ادله وجوب احتیاط میاد علم میاره. سعی امام رضوان الله تعالی علیه بر این است که اثبات بکنن که در اینجا ادله احتیاط برای ما مفید علم نیست. ببینید بالاخره دو راه وجود داره برای اینکه ما بیاییم همون مایه عرض میکنم که موصوله رو در اینجا ترجیح بدیم. یه راه این است که از راه ادبی وارد بشیم که راه آقای خویی، یه راه این است که رو کلمه علم تکیه بکنیم. حالا همین مطلبی که ایشون فرمودن، امام در کلامشون اصلا تفصیلی بین این که این ما مای موصوله یا مای مصدریه زمانی است ندادن اصلا. از اول آمدن روی کلمه علم، میگن اگر روی کلمه علم تکیه بکنیم مسئله تمام میشه، و ظاهر فرمایشون این است که فرقی بین مای مصدریه و مای موصوله در اینجا نمی کنه. میگه مثلا احتیاط علم نیست. شما چه بکنید الناس فی سعت، فی سعت ما لا یعلمون، یا فی سعت ما لا یعلمون، میگیم با احتیاط هم باز لا یعلمونه، ولی که احتیاط علم نیست. اینجا یک کلام مفصلتری رو مرحوم آقای صدر قدس سره دارن. مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای خویی روی اینکه علم در روایات به چه معناست، آیا علم موارد وجوب احتیاط رو میگیره یا نمیگیره، هیچ بحثی نکردن. مرحوم آقای خویی آوردن مسئله روی موصوله و زمانیه. اینجا یه بحثی رو اول مرحوم سعد مطرح کرده، میفرماد خب اگر مای موصوله باشه تنوین نداره سهه، اگر زمانیه باشه سهه تنوین داره، احتمال تنوین احتمال قرینه متصله است. یعنی پس ما احتمال میدیم در این روایت قرینه متصله بوده، و این احتمال جلوی جزم به ظهور رو میگیره. یعنی ما دیگه جزم نداریم به اینکه این روایت ظهور در موصوله بودن داره. همین که احتمال میدیم اینجا به صورت تنوین آمده و تنوین قرینه متصله در اینکه اون مامای زمانیه باشه، چون اگر تنوین باشه میشه الناس فی سعتین ما لا یعلمون، همین احتمال جلوی جزم به ظهور رو میگیره. ما نمیتونیم بگیم این روایت ظهور در اون موصوله بودن داره. بله در اندازه جدا مطرح کردن. بله حالا عرض میکنم اشکالشون. و بعدم میگن که خب حالا اگر کسی به آقا در کتاب روایت اونجا منون نیاورده، اونجا داره الناس فی سعت مالا یعلمون، میفرماد این دلیل نیست، ممکنه در واقع تنوین بوده اما تنوین نوشته نشده، چون عرض شود متعارف نبوده که تنوین رو بیارن، گاهی وقتا متعارف هم نبوده نقطه هم بیارن، تشدید رو هم بیارن. الان هم در زمان ما همینه، گاهی اوقات بعضی هم می‌نویسن نه تشدید رو میارن نه بعضی از خصوصیات کلمه رو. خب ایشون در اینجا این اشکال رو بر مرحوم آقای خویی داره که خلاصش اینه که احتمال وجود تنوین، احتمال قرینه متصلت، احتمال وجود تنوین مطابق با احتمال ظرفیته و احتمال ظرفیت احتمال وجود قرینه متصلت و این جلوی جزم به ظهور رو میگیره. شما اگر بخواید جزم پیدا کنید این روایت ظهور در موصول داره، باید این احتمال تنوین به طور کلی منتفی باشه. جواب از این اشکال ایشون روشنه و واقعا تعجب از ایشون. بگیم بالاخره اون طرف قضیه هم همینطوره، احتمال عدم تنوین معارض با احتمال تنوینه. دو تا احتمال در اینجا داده میشه، مگر اینکه ایشون بخون بگن آقا فقط همین، ما میخواییم احتمال عدم تنوین رو منتفی نکنیم، فقط میخواییم بگیم مجمل بشه روایت. یعنی با این اشکال ایشون نمیتواند اثبات کند این ما زمانی گرسیم. بله فرمان چونی احتمال داده میشه، اثبات این که این ما موضوعات نمیشه. اگر این مقدار رو اراده کنن درست اشکالشون، بگیم بالاخره احتمال تنوین هست، احتمال ظرفیت، نمیشه با این احتمال ما جزم به ظهور پیدا بکنیم. اما اگر بخوام با این مطلب به طور کلی احتمال موصول بودن از بین ببرن، این نمیشه. هر دو احتمال اینجا علی سبیل، هم احتمال تنوین میشه احتمال قرینه متصله، هم احتمال اضافه میشه احتمال قرینه متصله، هر دو از این جهت فرقی نمی کنن. اما این مطلب که احتمال تنوین جلوی ظهور روایت در ماه موصوله رو میگیره، این اشکال واردیه. بله هم مقدار کافی که اشکال برای آقای خویی وارد کنند و استدلال. اما نکته رو که آقای پیش مطالعه کنید در همین عبارات مرحوم آقای صدر، ایشون میفرماید اساساً این که ما بیاییم استدلال را مبتنی کنیم بر موصول بودن و زمانی بودن درست نیست، بلکه این استدلال مبتنی است بر یک مطلب دیگری. حالا اون مطلب رو هم ببینید، کلام امام رو هم ببینید و نتیجه رو فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.